صفحه 146. شما هم مسلماً منظره غروب آفتاب را دیدید، اما یک غروب خاص میتواند برای شما تازه باشد. من زیبایی جولانتا را میشناسم، اما او امروز زیبایی خاصی دارد. من تقریباً همیشه چیز تازه‌ای را در جمع تجربه میکنم. هر کسی در شرایط خاصی از زندگی خود چیزهای تازه را تجربه می کند. اما همین چیزها اغلب مورد توجه واقع نمی شوند و نادیده می مانند. نکته که در همه این گونه موارد وجود دارد آن است که حمایت دوستانه از هدفها، خواسته ها و آرزوهای طرف مقابل می تواند چالشی پاداش دهنده و پر انگیزه باشد. شما هم می توانید چنین مواردی را بدون آنکه نیازی به ایجاد علاقه داشته باشید تبدیل به پروژه جاری و قابل دسترس کنید. جولانتا و من تقریبا هیچ وقت ذهن خود را درگیر درجه اهمیت یا مثبت و منفی بودن تجربه تازه نمی کنیم. هر چیزی می تواند در این میان مطرح باشد. سهیم شدن در تجربیات تازه برای ما می تواند به توجه در ارتباط خودمان، شعر، ارزش‌های خانوادگی، تاریخچه گذشته ما، مذاهب مختلف جهان، روانشناسی، غیبت کردن، سرمایه گذاری پول خود، سیاست، اقتصاد، تاریخ یا هر موضوعی منجر شود. گاهی تجربیات تازه ما را کاملا جلو می برد و گاهی احساس می کنیم که به جایی نرسیده ایم و وقت ما فقط صرف یادآوری و تذکر آن شده است. البته ما در سهیم شدن در تجربیات تازه منتظر رسیدن به نتایج خاصی نیستیم و فقط به سرگرم شدن با آنها قانع می شویم. صداقت، صفحه 146. برداشت ما از واژه صداقت با آنچه که در فرهنگ لغات آمده اندکی تفاوت دارد. مراد ما از صداقت پذیرفتن اعتقادات و نقطه نظرهایی است که با عقاید خودمان هماهنگ نیستند و در نتیجه موقعیت ما را هم عوض می کند. وقتی شما صداقت دارید، با ناهماهنگی ها، تنگناها و نگرانی های خود مقابله می کنید و در نتیجه می توانید به اعتقادات و نقطه نظرهای تازه‌ای برسید. صداقت نوعی واقع بینی است که طی آن با تفکر چیزی را در میابید، ولی در این حال انعطاف پذیری لازم را هم برای تغییر باورهای خود در حین رویارویی با عقاید یا داده های غیر مرتبط دارید. آن با بسیاری از مراجعان خود که صداقت سنتی دارند و سعی می کنند حتی در مواردی هم که دیگران آنان را به خاطر پیروی از ایده های غیر متعارف مذمت می کنند در عقاید خود پافشاری کنند، دچار مشکلات عدیده ای شده است. البته گاهی به آنان می گویم که می توانند عقاید خود را همچنان نگه دارند و در کار و روابط خود هم به شکل کارآمدتری رفتار کنند. مک بیشتر ورزش‌ها را بچگانه می‌دانست و آزادانه در محل کار پرداختن به آنها را احمقانه می‌خواند. با این ترتیب چند نفر از همکارانش که با او مخالف بودند مخفیانه برایش کارشکنی کردند و با استه عصبانیت شدیدش شدند. از آن پس با اینکه مک هنوز از ورزش‌ها نفرت داشت، دهان خود را بست و از این راه توانست با مخالفت همکاران کنار آید. البته مک عقیده اصلی را فراموش نکرده بود و همچنان با تعصب بیجا ورزش را کاری بیهوده می شمرد. بنابراین او هم صداقت سنتی داشت، هم تفکر عاقلانه. من به زحمت توانستم مزایای ورزش‌های گوناگون را برایش روشن کنم. اما باز هم در هر فرصت ممکن عقیده باطنی خود را ابراز می‌کرد. در تمرین‌های REBT از او خواستم که نکات مثبت و خوبی درباره ورزش بیابد و او پس از پایان تمرین قبول کرد که ورزش سرگرمی بسیار خوبی برای بیشتر مردم است. به این ترتیب اگرچه هنوز در باطن به ورزش علاقه‌مند نشد، اما دیدش در این وارد تا حدی تغییر کرد. در روابط صمیمانه صداقت داشتن بسیار مهم است. اما باز هم یادآوری می‌کنیم که اگر یک طرفه باشد کارایی نخواهد داشت. ورا یکی دیگر از مراجعان آن از سیگاری ها بدش می آمد. او عقیده داشت که سیگار کشیدن هم خود انسان را می کشد و هم با آلوده کردن هوا به دیگران لطمه می زند. حال شوهر او متوجه این نوع طرز تفکر همسرش شده و سیگار کشیدن گاه به گاه خود را از همان اوایل آشنایی کنار گذاشت. این وضع خوب بود، اما ورا هم به شدت از کسانی که در جمع دیگران سیگار می‌کشند انتقاد می‌کرد. به دوستانی هم که در خفا سیگار می‌کشیدند بد می‌گفت و با کسانی که در محل‌های مجاز داخل رستوران‌ها هم اقدام به این کار می‌کردند وارد مشاجره می‌شد. در اینجا بود که حال فکر کرد باید درباره این نوع مخالفت‌های آمیخته به تعصب ورا فکری بکند. من در جلسات REBT به ورا نشان دادم که حال صداقت شجاعانه او را ارج می‌گذارد، اما او با این پافشاری‌ها بعضی از دوستان بسیار خوبش را از دست می‌دهد. بعضی از آنان در حضور او سیگار نمی کشیدند، اما در مواقع دیگر کار خود را می کردند. حال نیز در این میان شروع به شکایت کرد که کاسه صبرش لبریز شده و دیگر حوصله این نوع رفتارهای بیجا و زیاده روی ها را ندارد، زیرا باعث رنجیدن دوستان و مردم دیگر می شود. پس با آنکه عقیده همسرش در مورد مضرات سیگار کشیدن را محترم می‌شمرد، روش مقابله با این عادت را درست نمی‌دانست. به عبارت دیگر اگر از ورا نفرت نداشت، از بعضی رفتارهای او متنفر بود. ورا با کمک‌های من مجاب شد که احساس تنفر از سیگار را پیش خود نگه دارد و از آن پس رفتارش با حال و دوستان مشترکشان هم بهتر شد. با این همه در باطن از عقیده خودش دست بر نمی داشت. پس به ورا پیشنهاد کردم که طی تمرین های REBT به جنبه نفع مادی مسئله هم نگاه کند. او لیست بلندی را درباره ضررهایی که سیگاری ها ندانسته به خود می رسانند تهیه کرد. لیست او این دلایل موجه را نیز شامل بود. سیگاری ها اغلب متوجه زیانهایی که با این کار به دیگران می رسانند نیستند. سیگاری ها یا درباره ضررهایی که به خود می رسانند تجاهل می کنند، یا آنکه واقعاً و جاهلانه از آنها بی‌خبرند. سیگاری‌ها معمولاً وقتی متوجه مضرات کار خود می‌شوند که به شدت معتاد شدند و دیگر با سختی تمام باید آن را ترک کنند. بعضی سیگار را نوعی آرام بخش می دانند. این افراد عمدتا ناراحت و مضطربند و سیگار به طور موقت از ناراحتی آنان می کاهد. بعضی از سیگاری ها برای رفع خستگی به آن روی می آورند. بعضی از سیگاری ها درد بدنی دارند و برای رهایی از آن سیگار می کشند. بعضی مانند نویسنده هایی که روی قطعه مشکلی کار می کنند، بعد از کشیدن سیگار بهتر می توانند کار خود را ادامه بدهند. بعضی در زندگی خود فقط از سیگار کشیدن لذت می برند. بعضی از افراد فقط به خاطر همراهی کردن با دوست معتاد خود سیگار می کشند و اگر این کار را در تنهایی انجام بدهند احساس تقصیر می کند. بعضی از نوجوانان به خاطر تقلید از همسالان و دوری از مسخره شدن در صورت عدم قبول سیگار می کشند. ورا لیست خود را از دلایل مفید یا قابل صرف نظر کردن در مورد اینکه چرا بعضی از مردم به سیگار روی می آورند تهیه کرد و هر روز چند بار آن را در مغز خود مرور کرد. بعد از یک ماه در برابر سیگاری ها تحمل بیشتری یافته بود. البته هنوز هم با آنان موافق نبود و به دلایل تربیتی آن توجه میکرد. در ضمن با بعضی از این افراد هم وارد مشاجره لفظی میشد. اما به این موضوع هم توجه داشت که سیگار در همه زمان‌ها برای همه مردم مضر نیست. حال هم از این وضع احساس رضایت می‌کرد و توجه و علاقه زیادتری را به او ابراز می‌داشت. وقتی شما با حمایت از اهداف و خواسته‌های طرف مقابل خود را به او نزدیک‌تر می‌کنید، باید این حق را هم برایش قائل شوید که گاهی راه اشتباه برود. در فصل بعد بررسی عمیق‌تری در این مورد خواهیم کرد. فصل 10، رهنمود 6، به طرف مقابل حق خطا کردن بدهید. صفحه 151. به طرف مقابل خود حق بدهید که اشتباه کند. هر دو نفر شما حق جایز الخطا بودن یکدیگر را به رسمیت بشناسید. تنها به خطا پذیر بودن خود افتخار نکنید. در ضمن به پذیرفتن از تجربیات و اشتباهات خود هم توجه داشته باشید. دکتر آلیس همزمان با ابداع رویکرد رفتار درمانی عقلانی هیجانی REBT عبارت حق اشتباه کردن را هم ابداع کرد. او می نویسد: در ابتدای کار متوجه شدم که سرآغاز غالب اختلافات عاطفی بعد از روبرو شدن فرد با اشتباهی از جانب خود یا دیگران است. با این حال او به خود و دیگران اجازه اشتباه کردن را نمی دهد. از آن زمان به بعد من در جلسات مشورت و درمان، در طی صحبت‌ها و جلسات کارگاهی و نوشته‌ها و نوارهایم به افراد زیادی از جمله خودم کمک کردم تا در زندگی آرامش بیشتری را تجربه کنند. در واقع حق اشتباه کردن تقریباً حق مسلم و بدیهی هر فرد است. انسان اصولاً موجودی جایز الخطاست و در طول زندگی به کرات دچار خطا می شود. گریزی هم از این وضع وجود ندارد. چه چیزی بیشتر از این می خواهید؟ شما چنان که به عنوان انسانی جایز الخطا از تجربه های منجر به ناکامی خود درس های زیادی فرا می گیرید، دقیقاً و بدون تردید اشتباهات احمقانه خود را هم بارها تکرار می کنید. اگر مایلید می توانید خطاهایی را بارها مرتکب شوید. اگرچه در نهایت آزرد خاطر هم شوید، به هر حال خطاهای خود را بپذیرید و یاد بگیرید که در آینده آنها را کمتر تکرار کنید. اما شما ملزم به پند گرفتن از خطاهای گذشته خود نیستید و نباید خود را به خاطر عبرتگیری از اشتباهات قبلی سرزنش کنید. شما هنوز دارای این حق هستید که اشتباه کنید. فلورا زن کمالگرایی بود که همسرش همواره وی را به خاطر ارتکاب هر گونه اشتباهی در امر تجاری، ارتباطی، دوستی، ورزشی یا هر چیز دیگری که تصور آن را بکنید سرزنش میکرد. اما دنی این حق را به فلورا میداد که مرتکب اشتباه شود و حتی به طور غیر منصفانه‌ای از سوی او مورد سرزنش قرار گیرد. ولی موضوعی که دنی را آزار میداد این بود که فلورا او را در برابر دیگران به ویژه همکاران تجاریش سرزنش میکرد و این احتمال وجود داشت که همکاران توانایی های او را کمتر از آنچه که هست برآورد کنند. دنی در ابتدا تلاش کرد تا فلورا او را فقط هنگامی که با یکدیگر تنها هستند سرزنش کند تا او نیز طبق اصول رفتار درمانی عقلانی هیجانی به خودش اجازه دهد که در عین آنکه همسرش را مورد تایید قرار نمی دهد ناراحت هم نشود. اما توفیقی حاصل نشد و همچنان فلورا او را در برابر جمع به خاطر اشتباهاتش و البته به قصد دلسوزی و در عمل با تخریب اعتماد همکاران شوهرش به وی مورد سرزنش قرار می داد. دنی فلورا را تهدید کرد که به عنوان فردی وسواسی با او مقابله به مثل می کند و پس از مدتی هم چنین کرد. فلورا متوجه شد که دنی تصمیم گرفته است مانع از آن شود که همسرش او را در برابر جمع سرزنش کند. همچنین او متوجه شد که دنی این کار را با توجه به آموزه‌های REBT در کمال خونسردی انجام می دهد. بنابراین تصمیم گرفت چند جلسه با آلبرت الیس به مشاوره بپردازد. در طی آن جلسات فلورا آموخت که اگرچه برخی از انتقاداتش به دنی، مثلا دستور زبان غلطی که دنی به کار می برد و اصرار به تکرار آن هم داشت، انتقادات به جاییست، اما باید بداند که دنی حق دارد اشتباه کند و حتما نباید در این مورد به درستی عمل کند. از سوی دیگر عمل سرکوفت زدن به همسرش در برابر جمع بنا به چندین دلایل زیر عمل اشتباهی است. 1. به روابط تجاری دنی ضربه می زند. 2. سبب می شود که دنی او را کمتر از گذشته دوست داشته باشد. 3. انتقادات او از همسرش موجب ناراحتی خودش نیز شده و به همین علت دچار سردردهای عصبی می شود. 4. موجب می شود تا برخی از دوستانش از او بدشان بیاید و گمان کنند که او لایق داشتن شوهری به خوبی دنی نیست. 5. انجام چنین عملی از سوی فردی کمالگرا غیر قابل پذیرش است. 6. این عمل جزء رفتارهای افراطی وسواسی اجباری قرار دارد. 7. این عمل موجب از بین رفتن نشاط زندگی خودش نیز می شود. به تدریج فلورا متوجه شد که آن زیانها همه ناشی از سرزنش دنی در برابر جمع است. اما در این میان چیزی که بیش از همه آزارش می داد این بود که دنی او را کمتر از گذشته دوست داشته باشد. دنی اولین مردی بود که تقریباً او را با همه کمالگرایی‌هایش پذیرفته بود. و اگر او را از دست می داد ممکن بود که دیگر مثل او را پیدا نکند. بنابراین اگر می خواست با دنی بماند باید برخی از رفتارهایش را تغییر می داد. تا مدتی فلورا مبدل به یک ناکمالگرای کامل و افراطی شد و نه تنها دیگر دنی را مورد انتقاد قرار نداد، بلکه نسبت به رفتارهای غیر قابل قبول او بیتوجه شد و گذشت زیادی از خود نشان داد. از سوی دیگر فلورا نسبت به آموخته‌های خود از جلسات REBT و انجام مداوم تکالیف آن بسیار جدی بود. دنی حق دارد که اشتباه کند، چرا که او انسانی جایز الخطا است. همه انسان ها حق دارند اشتباه کنند. ماهیت انسان اینگونه است و من نیز انسانم. من آنقدر احمق نیستم که بخواهم مثل گذشته همواره مراقب دنی باشم، اما بهتر است که از آن کارها درس عبرت بگیرم. البته مجبور به این کار نیستم، هرچند که الان خیلی بهتر از گذشته شدم. در طی چند هفته فلورا به خودش و به دنی حق اشتباه کردن را داد. همچنین دادن این حق را به مادر، خواهر و دو تن از دوستانش آموخت. آموزش حق اشتباه کردن به این افراد سبب شد تا فلورا این حق را با راحتی بیشتری در مورد خود اعمال کند. بعدها دوستان دنی و فلورا از آن داشتند که تا به حال زوجی را مانند دنی و فلورا که تا این حد نسبت به یکدیگر گذشت داشته باشند ندیدند. مباهات کردن به محق بودن ممکن است اشتباه باشد. صفحه 154. آیا شخصی را می شناسید که تا به حال عمل اشتباهی انجام نداده باشد؟ آیا خودتان هرگز اشتباه نکرده اید؟ آیا تا به حال اشتباه بزرگی مرتکب شده اید؟ آیا آمادگی آن را دارید که اشتباهات خود را بپذیرید؟ یا اینکه افتخار می کنید که هیچگاه عمل اشتباهی انجام نداده اید؟ آیا خیال می کنید که از اشتباهاتی که طرف مقابل شما مرتکب می شوند مبرا هستید؟ و می گویید من هرگز چنین اشتباهی را نمی کنم؟ ما هرگز نمی توانیم فردی را پیدا کنیم که در طول زندگی خود اشتباهی نکرده باشد. خود ما نیز همواره در کمال درستی عمل نکردیم. ما اشتباهات زیادی را مرتکب شده و خواهیم شد. با وجود این تد همواره تمایلی به پذیرفتن اشتباهاتش نداشت و در قالب موارد به ارائه تصویری موجه از خود می پرداخت. من به طور خلاقانه‌ای به حفظ تصویر موجهی از خودم می پرداختم. من هنوز برای پذیرفتن اشتباهاتی که مرتکب می شوم و پذیرفتن عواقب آن کار می کنم. من به خودم افتخار می کردم که عاقلانه تر و بهتر از همسر اولم رفتار می کنم، چرا که رفتارهای کودکانه او را انجام نمی دادم. تا اینکه یک روز در جایی خواندم که انسانها معمولاً با افرادی ازدواج می کنند که از نظر بلوغ عاطفی تقریباً با خودشان در یک سطح قرار دارند. نکته جالبی بود و تصویر مرا از خودم مورد تردید قرار داد. آن شب هنگامی که در بستر دراز کشیدم در مورد اینکه چقدر این مفهوم در مورد من صدق می کند به فکر فرو رفتم و در حالی که نگرانی مرا فرا گرفته بود از خودم پرسیدم آیا من با همسرم از نظر عاطفی در یک سطح قرار داریم؟ این پرسش برای من بسیار تکان دهنده بود، چنان که به سرعت به خودم جواب دادم من نمیتوانم از نظر بلوغ عاطفی مثل همسرم در سطح پایینی قرار داشته باشم، چرا که او دست به کارهایی میزند که من نمیزنم. اما من به خوبی میدانستم همانقدر که همسرم به بلوغ نرسیده من نیز چنینم. پس دوباره از خودم پرسیدم آیا این که من پذیرفتم از نظر فقدان بلوغ عاطفی با همسرم در یک سطح قرار دارم مرا از همسرم متمایز نمی سازد؟ این پرسش تمام آن شب با من بود و خواب را از چشمانم گرفت. هنگام طلوع آفتاب بود که من در نهایت و با بیمیلی تمام پذیرفتم که آری، من نیز در همان سطح پایین از بلوغ عاطفی قرار دارم و همچنین پذیرفتم اگرچه من کارهایی را که همسرم انجام می دهد نمی کنم، اما به طریق دیگر کارهایی را انجام می دهم که هم سطح کارهای اوست. من به طور کلی نه از همسرم بالغتر و نه بهتر هستم. البته من رفتارهای عاقلانه ای را دارا هستم که او دارا نیست و او نیز دارای رفتارهای عاقلانه است که من نیستم. من با خودم فکر کردم که اگر ما به قدر کافی نگاه منصفانه ای به رفتارهای درست هم داشته باشیم می توانیم چیزهای زیادی را از یکدیگر یاد بگیریم و این تا اندازه دقیقاً همان کاری بود که من و همسرم انجام دادیم. ما با قدری برنامه ریزی تصمیم گرفتیم که رفتارهایی را از یکدیگر بیاموزیم. متاسفانه عدم بلوغ عاطفی یا همان اختلال عاطفی اغلب با ویژگی مقاومت در برابر یادگیری رفتارهای درست از دیگران مشخص می شود. آن روز صبح متوجه شدم که من و همسرم هم دارای عواطف عاقلانه و هم عواطف غیر عاقلانه هستیم. به همین طریق من توانستم با رفتارهای نادرست همسرم کنار بیایم و او را به واسطه رفتارهای اشتباهش به طور کامل محکوم نکنم. من به هر دو نفر خودمان حق دادم که اشتباه کنیم. همچنین من خودم را برتر از او فرض نکردم. من دارای فروتنی بیشتری شدم و تا حدود زیادی نیاز عاطفی نسبت به اینکه خودم را از دیگران برتر بدانم در من کاهش یافت. همچنین از این طریق من آمادگی بیشتری نسبت به پذیرش جایز الخطا بودن خودم و دیگران پیدا کردم. من یاد گرفتم که این یافته را در وضعیت‌های گوناگون به کار ببرم. تو این حق را داری که اشتباه کنی. صفحه 156. شکسپیر این نکته را به طور مختصر چنین عنوان کرده است: انسان یعنی اشتباه. این جمله را با اندک تفاوت در رهنمود ششم ذکر کردیم. به طرف مقابل خود این حق را بدهید که اشتباه کند و به این حق که هر دو انسان‌های جایز الخطا هستید احترام بگذارید. شما باید بتوانید اشتباه کنید و از تجربیات و اشتباهات خود درس بگیرید، اما این حق را تنها برای خود قائل نشوید. چرا حق اشتباه کردن حقی غیر قابل انکار است؟ پاسخ: ما همه به صورت انسان‌های جایز الخطا متولد می‌شویم. اشتباه کردن برای انسان عمل غیر قابل اجتناب است. آیا شما تا به حال اشتباه نکرده اید؟ اگر کرده اید و اگر آن را به عنوان یک حق انسانی به رسمیت بشناسید، آنگاه برای شما بسیار آسان‌تر خواهد بود که اشتباه خود و دیگری را تحمل کنید. این سروده بن فرانکلین را به یاد بیاورید. البته ممکن است من در این مورد اشتباه کرده باشم. شما چه فکر میکنید؟ هنگامی که فکر میکنید طرف شما اشتباه کرده است، ممکن است این سروده فرانکلین را به این صورت تغییر بدهید. شما مرا به خود می آورید. من اشتباه کردم. ممکن است درباره نتیجه گیریم اشتباه کنم.